أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. بعد از اون که جریان تقابل قارون رو، قابیل رو با جناب حابیل مطرح فرمود، حالا میاد اینجوری شروع میکنه: من اجل ذالکه، در راستای آن چنین صحنه‌ای و آن چنین واقعی، من اجل ذالکه کتبنا انیب علا بنی اسرائیل. یعنی آیه 32 رو باید برگردونیم به اون آیاتی که در رابطه با تقابل قابیل با جناب حابیل پیش آورد. بر اونجا چه گذشت؟ میگه من اجل ذالکه، از سر اون صحنه، از سر اون تقابل، کتبنا علی بنی اسرائیل، بر بنی اسرائیل این رو نگاشتیم: انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. قضیه از این قرار است، از آیات عجیب قرآن است، از اون جهت که روح بین المللی دارد. آیه میگه از سر اون تقابل ما اومدیم برای بنی اسرائیل این را نگاشتیم تا همه بشریت متوجه شوند که قضیه چیه. انه من قتل نفسا و غیر نفس، اگر که کسی با روح قابیلیش بخواد عمل کنه و کسی را بکشید، قتل نفسا، خب این دو قسمت رها کنید، به غیر نفس او فساد فی الارض، اگه کسی را با روح قابیلی بکشه، یعنی بی دلیل بکشه، به قول معروف فکأنما قتل الناس جمیعا، این گویا همه بشریت را کشته است. برای همین وسط آیه میگه به غیر نفس آفساد فی الارض. حالا یه وقته که نه، یک کسی را کشته است، اون که مشخصه، یا در زمین فساد کرده است، اون مشخصه، ولی نه، اگر که انسانی روح تجاوز داشته باشد به انسان دیگه، این به یه انسان تجاوز نکرده است، این به همه انسانیت تجاوز کرده است. این پرورشی که میخواد به یه جامعه بدهد خیلی مهمه است. ادامه آیه رو با هم بخونیم: و من احیاها، حالا اگر که کسی نفسی رو احیا کند، احیارم باید روش فکر کنی، فکأنما احیا الناس جمیعا، این گویا همه بشریت رو احیا کرده است و زنده نگه داشته است. بعد ادامه میده که ما این مسئله را برای بنی اسرائیل خوب حل کردیم، ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات این برمیگرده این ولقد جاءت هم به کی برمیگرده؟ به بنی اسرائیل. ما برای اونها پیامبرانی را ارسال کردیم، خوبم براشون روشن کردیم. این بلبینات ها ساده نگذرید، یعنی طوری که خوب حس کردند، خوب متوجه شدن حقیقت همینه که پیامبرم میگم که خب با این که این کار کردیم، ثم ان کثیرن منهم بعد ذالک فی الارض لمسرفون. بعد از این قضیه این بنی اسرائیل در زمین اسراف کردن. خب بعد خودشتون در آیه 33 سوره اسراف میفرمان، میگه بهشون گفتیم فلا یسرف فی القتل. این اسراف اینجا بنا به خود سیاق اینجا هم بنا به آیات دیگه، یعنی جایی که باید کسی را به قتل نمی رساندن به قتل رساندن. مسئله رو خیلی روش میتونید فکر کنید، ربطش به خصوص به جریان حضرت حابیل. میگه قضیه اینه که یه مرتبه شما قابیل عمل میکنید، سر هیچی یکی را میکشید، سر هیچی تجاوز به حقوق افرادی میکنین که نباید تجاوز میکردین. خب روحیه حابیلی این بود که نه، من روحیه تجاوز ندارم. روحیه قابیلی درست برعکسش بود، روحیه تجاوز داشت. میگه این قصه حابیل و قابیل قصه همه انسانیت است. تا در طول تاریخ قابیل یک نفر را به قتل نرسان، همه بشریت را به قتل رساند. چون این فرهنگه، یه فرهنگی که انسانها توجیه کنن شکستاشون رو برای به قتل رساندن بقیه. و روحیه حابیلی هم عجیب بود. اگه میگه من به خاطر اینکه تو بخوای منو بکشی من به تو رو تجاوز نمی کنم، این یه روحیه ایست که باش میشه تا ابدیت انسانیت رو احیا کرد. خب این خیلی روحیه عجیبیست. متذکر بشین این جمله اینه که لئن بسطت الی آیه 28 رو هی نگاه کنید، این روحی است که بشریت رو نجات میده. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بواسط یدی الیک لاقتلک. من اینجور نیستم که اگه تو بخوای به من رو تجاوز کنی من پیش دستی بخوام بکنم تو رو بکشم. نه، من این کار نمی کنم. معلوم است از کنید بحث دفاع نیست. تو روایت هم داریم که غافلگیر کرد قابیل جناب حابیل را توی سفری توی مزرعی که، یعنی غافلگیر کرد، وگر نه این نبود که بخوان اگه فرصت دفاع بود دفاع نکنن. عمده این روحیه است. این روحیه نمیذارد بشر زندگی کند که اگر که ازش غافل بشه. نمونه خیلی ساده شد، من میخواستم این مثال رو نزنم اما ملموس. شما گاهی دیدین بسیار این طلاقه ها سر این است که با روحیه حابیلی زندگی نمی کنی. خانم خونه بیداله تو اگه بخوای سر به سر من بذاری منم میرم مهریه هم بزنم. یعنی دعوا تموم، یعنی طلاق تموم شد، دعوا شروع شد. خب بنا نبود که ما سالها مادر بزرگامون با یه جور دیگه زندگی های رو کردن. اگه اینجوری که اینا میخوان زندگی کنن اصلا باید نسل ما امروز نبود تو دنیا. همه همون اول تو ماه عسلشون ماه سرکشیره رو درست میکردند و طلاقا شروع میشد. نه، یه چیزی دیگه حاکم بود. دنیای مدر دنیای قابیلیست، در صورتی که پیامبرا اومدن که حابیلی کنن. عرض کردم دو جلسه پیش، روحی که امروز بر عالم حاکم است روح یهودیست، روحیست که میخواد همه کارا رو خودش دخالت کنه در امر هدیه الهی، خودش همه کار باشه. حتی میاد به جای اینکه این عالم را بگیرید، این عالم عالم آغوش و ید رحمت الهی است. نه اگه کار ازش میاد برش ده. آغوش رحمت الهی را اگه ما معتقد باشیم میذاریم تا حل شد. شما نمیدید مردم ما الحمدلله از جهتی متدین. ببینین حالا هرچی هم آقای ترامپ بخواد اشتلم کنه، میدونن که حل میشید. عموم مردم حالا یه دهی دلشون هول میشه و اینا، ولی میدونید که حل میشه دیگه، از جنگ که بدتر نیست. این یه چیزی پشتش خوابیده است که نه، خدا دنیاشو دست شیطان نمیده. آخر شیطان عدو مبین هست، اما انکید شیطانه کانه دیگه، اینا که پدر بزرگشون شیطان است دیگه. این روحیه نمیذاره ما خول بشیم. خب اگه همین روحیه را ما تو بقیه زندگی هم داشتیم، با شریکامون هم داشتیم، با همسایه‌مون هم داشتیم، با خانواده هامون هم داشتیم، این جمله جناب حابیل تاریخ ساز است. دوباره آیه را نگاه کنید، این من اجل ذالک را من خیلی دلم میخواد روش بمونین تا آیه بقیش معنی بده، که به جهت وقوع چنین فاجعه‌ای که قابیل متوجه نشد که داره چه ضربه‌ای به بشر میزنه، یا بگو نمیدونست که داره چه ضربه‌ای به خودش و بشر میزنه، اینجاست که میفرماد برای آن که عقلی به بشر برگردد. هنوز رو من اجل ذالک موندیم. چرا این صحنه را خدا به این خوبی برای ما ترسیم کرد؟ تقابل جناب حابیل رو با قابیل، برای اینکه ما عقلی به بشر برگردونیم. این عقل چه عقلی باید باشه؟ عقلی که آقا سعی رحمت الهی بیش از این است؟ قابیل تو فکر میکنی میتونی کاری بکنی؟ حابیل است که متوجه است نه، دنیا رو نمیدن دست قابیل. بر همینم میدونه که در هر حال شکست توش نیست دیگه. عرض کردم ابا عبدالله علیه السلام میدونن که آخرش با همه تجهیزات عبیدالله خبیث‌ترین شخصا یزید گذاشت رو به روی ابا عبدالله. واقعا هم دیگه از این زرنگه ابا عبدالله شما سابقه دارین، از وقتی از بصره را افتاد، چطوری اومد کربلا پوشیده اومد، یک شبانه اومد دیگه، همه زرنگیایی که باید بکنه که جبهه حسین را شکست بده را به نظر من دیگه از این بیشتر نمیشد. خب بالاخره دیدیندم که جناب مسلم ها اینجوری شهید کردن، جبهه به ظاهر ریخ به هم، اما یه روحی در حابیل تاریخ هست که این شکست ناپذیر است. شهید شدن وقتی بده که آدم نفله بشه. خب شما کدومتون دل واپسی؟ یعنی گاهی آدم حاضر است هزار برابر شهید بشید، اما پرتوب شخصیتش عالمگیر بشه. من اجل ذالک سر همین اومدیم معادله را جهانیش کردیم. معادله جهانی دوتا جبهه است، جبهه قابیلی که اگر که کسی را بهش تجاوز کند بدوند که به بشریت تجاوز شده است، و جبهه حابیلی که اگر بتوند انسانی را زنده نگه دارد، احیا کند، با بشریت سرزنده روبروست. وگرنه از نظر فقهی که شما میدونید اگه یکی را بکشی یکی را میکشن، ولی این آیه داره یک روح تاریخی را جلو ما میگذارد. بله اون که بحثش بحث فقهیست جا خودش، ولی چرا میگه که اگر یک کسی را کشت به قتل رسون فکأنما قتل الناس جمیعا، داره یه فرهنگی را به بشر میده. من امیدم اینه که خود رفقا به این نتیجه میرسن که خداوند در این آیه داره میگه که چه اندازه پاس داشته انسانیت اهمیت داره. انسانیت شوخی نیست. حریم انسانیت اگه شکسته بشه حقیقت انسانیت نادیده گرفته شده است دیگه، شخص نادیده گرفته نشده است. اینقدر دلم میخواد بعد از این آیه حواستون جمع باشه، ببینید گاهی طعنه هامون طعنه به شخص نیست، به شخصیت هست. طعنه هامون گاهی انسانیت یه انسان زیر سوال میبره، خیلی خطرناک. بله یه وقتش که ما یکی برخورد کس خب از اون دفاع میکنیم، اما یه وقتش نه جواب که میدیم، مثلا دینه میگم مثلا شما طایفتن احمقید تو نفهمیدی چه بلایی سر خودت آوردی. حالا من خیلی مثالای دم دستی دارم تو این قضیه میزنم، نه خیلی ظریفه. اگه خواستید به جای برسی باید روح تجاوز به انسانیت رو در خودمون بمیرانیم تا از جبهه قابیل بیام در جبهه حابیل، و این کاری مشکلیه. علامه طباطبایی خدا رحمتشون کند وقت گذاشتن رو این آیه، من مختصر جملهشون رو اینجا نوشتم. ایشون میفرمان اشخاص بشری افراد یک نوع و اجزاء یک حقیقتند، همان انسانیتی که در عده زیادی هست و همان که در یک نفر هست در همه هست، همه انسانیتند و کشتن به ناحق افراد مخالفت و منازعه با ربوبیت انسان هاست. حالا میخواین یاد همینطور حرف حاشیه‌ای باید بزنیم بلکه روشن بشه، حتما دارین که اون جمله ابوالحسن خرقانی بالای خانقاهش نوشته بود هر کس که وارد این خانقاه شد نانش بدهید و از دینش نپرسید، زیرا خدایی که او را خلق کرده است به هر دینی که باشد نانش داده است. بالاخره این یا کافر است یا مؤمنه دیگه. خب کافر مؤمن که هیچ، اگه کافر است خب خدا میتونست از این زمین ورش داره دیگه، ورش نه بس نونش داده است زنده است، خب چرا تو میخوای نونش ندی؟ از نانش بدهید و از دینش نپرسید. در من نظرم از همینا به خواب بگه. یه وجهش رو گفتیم، نمیگه که اگر که انسانهای بد و انسانهای خوبا کشتند، میگه اگه انسان را کسی کشت. ببینین من قتل نفسه نفسه فکأنما قتل الناس، بعد میگه اگه کسی، اگه هر نفسی را تو کشتی، هر کی کشت انسانها را کشته است، نگفت مؤمنین را، نگفت کافرین را. بله استاد جواد حفظالله میفرمودن این معنی واقعی حقوق بشری که آرمان بشر است همینه. شما این قضیه حقوق بشر رو ساده نگیرید. این که دارن ازش سوء استفاده میکنن مثل شیطان است که گفت چی به حضرت آدم؟ گفت هل ادلکم الی شجره الخلد، وارونه شجره ای که ما رو بیرون میکنه از بهشت، گفت این میخواد این شما رو نگه میداره بره همینا بخورید. شیطان ها وارونه میکنن. ولی شما دیدین که بعد از جنگ جهانی دوم خب اروپا به یه فکر رفت که چرا ما همه کشتیم. من دلم میخواد اگه رسیدید یه مطالعه بکنید جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم به خصوص یه روحی در اروپا حاکم شد، روح عجیبی. اصلا این که روح سرمایه داری همه جا رو گرفت، سرمایه داری یعنی چی؟ یعنی من مالهای بقیه‌ام برای خودم باشد مجاز است. این روح یه روح کینه عجیبی در بین مردم اروپا حاکم شد. خیلی حتما شنده اون جنگ 100 ساله، باید اینا تحقیق خوبی است که بکنیم. یک کینه عجیبی بین مردم اروپا حاکم شد، شد و شد و شد و شد، یه مرتبه سر هیچی افتادن به جونه هم. آقایی سر هیچی ها، یعنی اصلا جنگ جهانی دوم ها هیچکی نمیدونه سر چی همچی شد، همطور بی خودی با هم بد شدن. گفت حالا فرصت پیدا شد که خب حالا یا علی، هیتلر اومد افتاد به جون اینا و اینا به جون هیتلر. آ کشتن، کشتنهای عجیبی. عرض کردم اقل 60 میلیونه، اقل 60 میلیون. شما یخته 60 میلیونه بچین یخته فکر کنم، من که عقلم به جایی نمیرسه. ما 8 سال جنگیدیم، خب این جنگی با موشک و اینجوری 200 خورده، یعنی به 300 تا نرسیده است با این همه. حالا این تازه خیلی هم داغداریم، شوخی نداره. حضرت آقا فرمودن دیروز که این داغداریش چیز کمی نیست، میموند که خانواده های شهدا داغداری رو تبدیل به صبر کردن نه عزا. خیلی لغت قشنگ است، منم یادداشت کردم. حالا جمله رو ببین، میفرماد قدر داغداران شهدا را بنده های صالح خدا میدانند، صبر خانواده ها عزا را تبدیل به تبریک کردن. خیلی کار بزرگی است، اما بالاخره شوخی هم نیست، آقا داغداره. حالا این 60 میلیون جریانش چی بود؟ جریانش همین یک کلمه بود که رعایت این که انسان‌ها باید حقی نسبت به خودشون و بقیه داشته باشن، این غفلت شد. بعدش چی شد؟ بعد از جنگ جهانی به خود اومدن که راستی راستی چرا همچی کردیم؟ چرا این همه کشتیم؟ گفتم آلمان یه سوم بشه، آلمان یه سوم بشه، یه کشور یه سوم بشه، دانم اینا که چیزا عجیبیه. بقیه دنیا هم همینطور، یعنی مگه فقط آلمان ها کشتن؟ آلمان ها دیگه میدونی چقدر کشتن دیگه. اون که میخوام بگم و عنایت بفرمان تا بحث روشن بشه، بالاخره اروپا از این جهت به خود اومد، از این جهت به خود اومد که چرا کشتیمی همه. رسیدن به این که آقا خود بشریت به صرف بشریت حق داره. یعنی آقا این کارمند که دارد میاد تو اداره میخواد کروات داشته باشه، میخواد عمامه داشته باشه، میخواد ریش داشته باشه، میخواد موی خروسی داشته باشه، به من چه؟ انسان دارد میاد. و این هوشیاری خوبی بود، این هوشیاری خوبی بود که بحث حقوق بشر یک عطایی بود که خدا بعد از اون رنج بسیار شدید به مردم غرب داد. این که حواستون باشه، دروغ آمریکا دروغ میگه یا سیاست مدارا دروغ میگن، غیر ادبی است که خداوند به یه مردمی میداد. اونا که فاسدند و کار خودش نمیکنه. من میخوام بگم این که شما یه حسرتی میخورین، درست هم حسرت میخورین، میرین اروپا میبینین نه خیلی چیزا رعایت میشه. این بعد از اون تنبیه بدی شدن، خیلی تنبیه بدی بود. ای کاش که این تنبیه رو نمیشدن، شوخی نیست. خونها جاری شد ولی اینا درست یافتن. الان روح اروپا این که میبینی، حالا حساس نیستین شاید رفقا، یا گاهی اینقدر بد به ما اروپا را میگن که ما بین سیاستمداران دغلکار، صهیونیسمی که قبضه کرده است جریان کشورا، روحی که بالاخره سیاسی بازی ها که میکنن روح تکنیکی که تکنولوژی پر از تجاوز اینا رو بین یه روحی که تنبیه شده است از جنگ جهانی اینا رو تفکیک نمی‌کنیم. نخیر، یه رگه رعایت حقوق بعد از اون کشته شدن ها درشون بود. از کجا اینا آوردن؟ حرف حالا حوصله کنیم. از این چه دیدن نه، انسانیت خودش محترمه، صرف انسانیت محترمه. خب من نظرم از آیا میشد که با یه عهد اصیل دینی اینا تو کتابهای یهود و نصارا پیدا کنم؟ به خدا بود. این که اینا بعد بهش رسیدند با این خونریزی به جهت این بود که به شدت فاصله گرفتن از دین خودشون. دین خودشون همه اینا رو از کجا دارم میگم؟ کتبنا علی بنی اسرائیل. بنی اسرائیل یعنی یهود یا نصارا؟ یعنی هر دو، اصلا یکی هم. این که عمران، یعنی حتی عمران همسر جناب مریم، خب دیگه اینا با عمرانی هم حضرت موسی هم عمران، البته نباید اشتباه کنیم، اینا همشون بنی اسرائیل هم. سوره آل عمران اینا رو بیشتر روشن شد که چرا میگم همه بنی اسرائیل. یعنی آقا یه چیزی به بشریت داده شد که انسانیت خودش محترمه. اگه دینداری کرد دو نوع احترام داره، اگه قوم و خیش بود سه نوع احترام داره. دارم روایت براتون میخونم، به صرف انسانیت احترام داره. میموند که خب یه وقت آیه بعدی میگه یه وقت معاند است، یحاربون الله، اون که اصلا بحثش مفصل جداست، چرا قاطی میکنیم؟ آیا صرف این که یه کسی با شما تقابل نکنه، نظام اسلامی را به هم نخواد بزنه، اصلا هم به دین شما نیست، میخواد انسان باشه، چقدر محترم است؟ 100% محترم است. میفرماد که سر این قضیه که انسانیت رعایت نشد، حالا آیه قرآن دیگه خودش میگه کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض، پس من قتل نفسا که اون نفس نفس باشه، خودش باشه، فکأنما قتل الناس جمیعا. آقا الان یک کسی دمه در اومده است، فقط انسان است، اگه به شما سلام کرد جوابش ندی انسانیتش رو کشتی. خب این هم یعنی کشتنه دیگه، همینقدر کشتنه. یعنی شخصیت ایشون در ازای جوابی که باید بهش بدی ندید، حریم انسانیت رو شکستی. حالا جالب، مگه اینا شما تو روایتتون ندارین؟ آقا داریم، اگه کسی سلام کرد واجب است جلال سلام. یعنی چه؟ یعنی حریم انسانی شو باید رعایت کنه، همسایه را باید رعایت کنه. اینا همش توی یه همچی آیه‌ای باید ما برگردیم. این که من قضیه جنگ جهانی دومو گفتم، عاقل کیه؟ عاقل اینه که قبل از این که روزگار درس بهش میده خودش به خود بیاد. آخه ما باید، من نظرم است که ما دو تا مسئله را باید از این آیه فکر کنیم. یکی این که ما برای رفع مشکلات جامعهمون چه راهی داریم؟ هیچ راهی جز رعایت حقوق انسانیت انسانها نداریم. ما الان مشکل داریم، تو نظام قضاییمون مشکل داریم، تو نظام آموزشیمون مشکل داریم، تو نظام اقتصادی مشکل. چرا؟ حقوق افراد را به اعتبار انسانیتشون رعایت نمی کنیم. مشکل دیگه ای که ما مذهبیا داریم نسبت به غیر مذهبیا کینه داریم. این هم یه چیز عجیبیست، نمیدونم چرا همچی شد. آقا بنا شد اگه من به دین شما نیستم انسان باشم یا نباشم؟ خب حالا ببینم حق حیات دارم یا ندارم؟ خب اینجور که شما داری با پوست خربزه زیر پا ما میذاری که ما بخوریم زوی؟ حق حیات این آیه گفته است یا نه؟ میگه آقا اگه انسان بود حق انسانیت داره. ادامهش دیگه ما فهمه. حالا پس اگر که یه انسان را حق حیاتش بگیرید به هر دلیلی، همه انسانیت را کشتید. و من احیاها. اون آفسادن فل ارض چون در آیه بعدی میگه میرسیم که قضیهش کجاست. نظام اجتماعی را به هم بزنه، اون بحثش جداست، اتفاقا جا داره. طبق همین که باید انسانیت حریمشون حفظ بشه، اونجا باید نگذاریم که ادعی بیان فساد کنن جامعه را از جهت اصلش خارج کنن. بله. و من احیاها فکنما احیا الناس جمیعا. اگه یه انسان را احیا کند، همه انسانیت را احیا کرده است. روایت هست که من از زلال علل هدا، احیای انسان ها به فرمان طرف داره غرق میشه، میتونی نجاتش بدی، ایثار کن برو نجاتش بدی. و میتونی نجاتش بدی از این کمتر. میگه تو یه انسان نجات ندادی، انسانیت نجات دادی، نسبت به حیات این حساس بودی، کمکش کردی. بچهای خودی هن الحمدلله از این جهت ها گاهی خیلی فرهنگ خوبی بین ما هست. بعد میفرما نه صرفنم احیای بدنی نیست، آقا حواسش پرتست، اشتباه میکنه. منه خب من اخرجها، اون نفس را، کسی که اون نفس را خارج کند، من از زلاله الالهدا، از گمراهی بسوی. این هم همه انسانیت نجاته. یعنی شما حساس باید باشید نسبت به اشتباهات مردم یا نه؟ باید حساس باشید، قصه مردم را باید خورد. چرا بی تفاوت باشید؟ یه وقتی که تأثیر نمیذاره خب دیگه اون مسئولیتی نداریم. ولی ما که نمیتونیم بی تفاوت باشیم، که خیلی چیزی خوبیه. گاهی من واقعا استفاده میکنم، همین رفقایی که اینجا نشستن گاهی قشنگ بلند میشن یا تلفنی یا رو سایت میان میگن آقا شما این نکته که گفتی تو بحث قرآنی این وجهش رعایت نکردی، خدا براشون خوب بخواد. یعنی میان کمک میکنن به بنده که اون وجهی که گفتی کامل نبود، خب مؤثره. خب یعنی در واقع اینجا یه نوع احیای انسانیت. ما نسبت به انسانیت همدیگه باید فکر کنیم. احیای انسانیت عمده اینجاست. ببینید به چه وسعتی میرسیم، وسعت این که با همه حیات انسانیت انسان یگانه شدیم. اینا انشاءالله بیش از این من نخواهم روش بمونم. بعد میفرماد که شما الان با یه پدیده عجیبی روبرو هستی به نام بنی اسرائیل. این پدیده بنی اسرائیل رو میخواد میگه مواظب باشین توش نیفتید. ولقد جاءتهم رسولنا بالبینات. با لقد چی معنی میکنید؟ یعنی خلاصه بجونید شما قسم. لقد تأکید اصطلاحاً، یعنی میخوام زبونی معنی کنم که بابا ما کوتاه نیمدیم. لقد جاءتهم، با این بنی اسرائیل، با این روح یهودیگری که بناست که برای خدا تکلیف معلوم کنه. یعنی من سه جلسه پیش اینا گفتم، میگه این روح یهودیگری ما وقت صرف کردیم که به این روز نیفته. لقد جاءت هم یعنی بنی اسرائیل، رسولنا بالبینات. بالبینات هم یعنی خوب براشون روشن کردیم. گاهی شما خسته میشین تو جلسه که میگه بابا معنی آیه رو بگو خودمون میفهمیم. این اسمش بینات نیست، این معلمیه. من معلمی بلدم اما دلم نمیخواد معلمی اینجا کنم، دلم میخواد دلدادگی با هم بکنیم. سعی من اینه که حالا اصطلاحی که میگن اگزیستانس شما باید حس پیدا کنه، یه حس وجودی ما میخوان. یعنی باید من و شما رابطمون این باشه یه حسی نسبت به این موضوع پیدا کنیم، نه اطلاعی نسبت به این موضوع. قرآن کتاب بیان است، کتاب درس و مدرسه که نیست. که این که شما بارها میبینید یه موضوع را تکرار میکنید از زوایای مختلف میگه، باز همین علتش. شما سعی به خودتون هم میدونید اطلاع داشته باشین تصمیم نمیگیرید. باید یه کاری بکنیم که این وجود ما تو این صحنه حاضر بشه. حالا میفرماد که بلبینات، این حالا از میخوام تأکید میکنم، میگه ثم کثیرن منهم، بعد از این قضیه بسیار اینها بعد از ذلک فی العزل مصرفون، زیاده روی کردن. لغت زیاده روی رو عمدن به کار برده است، یعنی تو هر چیزی اون تعادلی که باید رعایت کنن نکردن. تو قتل زیاده روی کردن، تو ثروت اندوزی دیدن دیگه، تو دروغ گفتن. مثلا رسانه ها که خیلیش دست ایناست. خیلی خوبه که ای کاش شما میدونستید روح یهودی روح اسراف است، زیاده روی است. اگه این باشه شما میدونید اخبارم که میگه دا یه جوریش روح یهودی اینه که از حد مرز عادیش بیرون میره. هالیوود دست یهودی هست رو هم رفته، الا استثناء، الحمدلله استثناء داره ولی بسیار کمه. خب نم چقدر اطلاع دارین؟ تقریبا اطلاعات خوبی که میارن رفقا این که هالیوود دست یهودی هست. ببینید همه چیز توش افراط هست، فیلم ها فیلم های افراطی است از حد، یعنی یه چیزی نمیسازن که شما رابطه واقعی با پدیده برقرار کنی. رابطه غیر، من گاهی میبینم بهشون میگم آخرین فیلم ها که خیلی به اصلاح طرفدار داشته سهال آمریکا بسیار زیاد دیدن، یا برام بیارید که ببینم. ببینم نه، دروغای بزرگ میگن اما راست میگن. میشه دادم دروغی بزرگ بگید اما راست بگید؟ خب آره، یعنی یه جوری این راست ها میگید که راست نیست، خیلی گندش کرده است بی خود. مثلا ناسا میاد مثلا یه جوری بررسی میکنه که آقا زمین دارد از بین میده نابود میشه، اینا یه جوری میگید که بعدم بگید آمریکا منجی است. خب من بهشون گاهی میگم اگه این سلحشور اونا اگه یه خود متدن سلحشور ما دیده این راست میگه، خدا رحمتش کنه، اونا هم سلحشور دارن، یعنی آدم هایی دارن که متعهدن نسبت به فرهنگ آمریکایی، ولی فرهنگ آمریکایی چیه؟ یهودیه، افراد توش هست. این دیگه به عهده شماست. حالا وای به حال ما که عموماً بعضی از فیلم سازای ما چه کار میکنن؟ از اونا تقلید میکنن. من و شما نمیشه یه ارتباطی داشته باشیم که یهودی نباشه. خب یهودیش نباشه یعنی همونقدر که هست، همونقدر که هست، چرا افراط و چرا تفریق؟ میگه روحیه یهودی روحیه بود که هر چیزی رو اسراف کرد با این که ما بهش گفتیم. نتیجه که میخوام بگیرم از این آیه تا یه حدی منتقل بشیم به آیه بعدی اینه که ما بدونیم با کی روبرویم. ما با یهود روبرویم، قرآن هم برای همین یهود، ما با یهود روبرویم. خب وقتی با یهود روبرویم باید بلد باشیم چطوری با یهود برخورد کنیم. اینجا میاد و حالا بلد این آیه رو باز لمصرفون و امام میفرمان که یقتلون النبیین بغیر الحق، یعنی اسراف. اینا پیامبران هم میکشتند، به غیر حق هم میکشتند. خب یعنی اسراف در کاری که باید بکنه. ادامه آیه میگه انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ينفى من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم. خوب جای این آیه رو آورده است. اول مواظب بود گفت افراط و تفریط نکنین، ولی گفت ولی یه وقت یه جریانی است که اومده است به جنگ خدا. یعنی چه؟ جزاء الذین یحاربون الله، اول آیه رو با هم ببینیم، و یحاربون الرسول یعنی چه؟ نمیذارد پیامبر پیامش رو به بشریت برسونه، فضا سازی میکنه. و یسعان فی الارض فسادا، در زمین فساد میکنه. شما در زمین فساد میکنه چه به فکرتون میرسید؟ عمدن کلی گفته است. آخه اون چیزی که نمیذاره زمین شرایط زندگی باشه، میگه این تیپا باید باشون سخت برخورد کنید. همون آیه‌ای که فرمود که شما باید به انسانیت انسانها تجاوز نکنی، آیا باید که اجازه بدیم که به صرف این که به انسانیت انسانها تجاوز نکنیم انسانیت انسانها رو مختل کنه؟ خب این که نمیشه که. میگه که حالا اونایی که یحاربون الله، خدا بشر رو خلق کرده است تا شرایط کمالش رو فراهم کنه، با پیامبر هم این کار رو کرده است و رسوله. بعد میگه اونایی که نمیذارند برنامه الهی رو مختل میکنه، اونایی که نمیذارن پیامبر برنامش اجرا کنه، اینا به کی ضرر میزنن؟ خب اینا به بشریت ضرر میزنن. و چی سومیش هم بخونم، و یسعان فی الارض فساد. آقا برنامه میریزن زمین رو از فساد، یعنی چی؟ یعنی از اون مسیری که باید جلو بره نمیذارن جلو بره. میگه شما رو اینا کوتا نیان. نحوه مقابلشون رو مشخصه. من رو این حرف دارم، اگر که خب بالاخره نظام اسلامی یا یه نظامی میشینن برنامه ریزی میکنن، میبینن نقدینگی زیاده. نقدینگی که زیاده یعنی شما اگر که مثلا 100 تومن داشته باشی، یارو اگه بگید خربوزه را میدیم 100 تومن کیلوی 100 تومن یک کیلو گیرت میاد، ولی اگر که شما 300 تومن داشته باشی، این طرف هم 100 تومن داشته باشی، اون وقت خربوزه را یارو بگه که 200 تومن کیلوی 200 تومن، خب شما میتونی یه خربوزه بخری، ولی این دیگه نمیتونه. صبر کن. خب حالا چند تا خربوزه تو کل کشور داریم؟ 200 همه زمینمونه که خربوزه نکاشتیم که. خب حالا اگر که عده‌ای باشن که، یعنی مثلا بگو 200 خربوزه داریم، 200 آدم داریم که 300 تومن پول دارم، یارو که 100 تومن داره چندی خربوزه کرش میاد؟ هیچ. خب حالا خربوزه فروشه وقتی که ببینه خربوزش 100 تومن میارزه، ولی اگه بگه 200 تومن میخرند ازش، چندی میده؟ 200 تومن میده. خب پس عملا چطور میشه؟ یه دهی این پولا، این پول 300 تومنیه نمیتونه این یارو 100 تومن. حالا میگن چه؟ میگن آقا اینو بیاد سکه بخره. حالا سکه یه سرمایه است، اما دیگه پولی نیست که به خربوزه بخره، سکه میخره. عملا اون وقت این پول 200 تومنش هم میگیریم سکه میدیم بهش، 100 تومن هم خودش داره. پس حالا همین میتونه خربوزه بخره، همون میتونه خربوزه بخره. حالا یکی بیاد و چه کار کنه؟ بنا شد پولای چی؟ پولایی که دست مردم 300 تومن ها 200 تومنش نه 200 تومن پول مردم ها بگیریم. خب که حالا این بیچاره 100 تومنی هم خربوزه بخره، حالا یکی بیاد با بانک مرکزی وابنده بگه آقا شما 700 میلیارد تومن به من قرض بده، من میرم همه سکه رو میخرم. پس حالا پول مردم 300 تومنای مردم پیش مردم موند. اون یارو هم چه کار کرد؟ پولایی که باید تو بانک مرکزی وام میدادی به کارخونه داره که به این کارگره میرسید کالا میخرید، اون که دیگه به کارخونه داره، یعنی 100 تا کارگر کجا؟ بگو صد تا مثال اینجا بیکار شدم به خاطر وامی که داد به سلطان سکه. سلطان سکه اومد همه سکه رو خرید. خب عملا اینجا کارگره که بیکار شدن، یارو هم که دیگه خروزه نمیخواد بخره. این فاسده فعل ارزی هست نیست یا نیست؟ اسلام میگه که اینا باید بکشش، این حکمش قتله. ببین آیه قبلی را میخونیم، به غیر نفس آف فسادن فل ارز. چهار تا احمق خرمقدس پیدا میشن، میگه اینکه بیچاره کاری نکرده است. گفت خدای خرم بکنه دوچار خرم نکن. آخه تو چطور نمیفهمی چه این جبهه رو به روی بشریت با کرده است؟ آیات ها میخوام ببینی ها. امین آیهی که داره میگه حق انسان نگهدار، اینجا میگه که دوباره آیه رو با هم بخونیم، انهو من قتل نفسن، اگه کسی نفسی را بکشه که چی؟ که کسی را نکشته است و فسادی هم نکشته است، مثل اینه که آدم. پس اگه کسی فسادی ایجاد کرده است، اگه فقط یکی را کشته است باید بکشندش، یا اگه فسادی ایجاد کرده است باید بکشندش؟ خیلی روشنه که آقا اومدن تا سر پل ذهاب دارن میکشند و میان، بعدم طبق حرفاشون آقا 4 میلیون مردم ایران بسند، بقیه را فقط بکشید. اینا رو من یه بار عرض کردم و برای میگم آدم گاهی متوجه نیست که این مقدسان احمق. حضرت امام میفرماد ما از شر این مقدسان احمق به خدا پناه میبریم. این نظر نمیشه کاریشون کرد. اومدن تا پشت کرمانشاه، میدونی منم در جریانم، همین آقای نکویی خودمون که اصفهانی است، ایشون استاندار کرمانشاه بود اون زمان. خب حالا اومدن تا بچه ها با زحمتی چه ایثارها چه کشته دادیم این جبهه فرار کردن، اما همین جبهه یه عدهشون تو زندانند، همون جبهه هم. حالا اونا که فرار کردن نتونستیم بکشیم، ایناشون که تو زندان هم. یه کلمه آقا تو همین جبهه یا نه؟ نه ما متعهدیم به روش چی؟ مجاهدین خلق. خب پس تو همون جبهه، خب همون جبهه رو باید چیکار کرد؟ نه آقا این 20 رو بیشتر از آزاد بشه. خاک تو سر منه که اگه اینا 20 روز بذارم زندانش که آزاد کنه. میگه آقا این همون جبهه هست، این اگه اینا نکشی که تو خرفتی. میگه سلطان سکه چرا میگه چیکار کرده؟ ما هنوز این فساد فل ارز و کنار چی؟ به غیر نفسن، من قتل نفسن به غیر نفسن. بله اگه کسی را نکشته است نباید بکشمش، اما اگه کسی را کشته است باید بکشمش. ولی کسی هم که فساد کرده است چی؟ فساد فل ارز. این نشونه اوج شعور است. یکی از این استادا بود من برای شرح دادم، گفت این امام خمینی اینا رو از کجا بلده؟ گفتم بابا از قرآن بلده. گفت چرا؟ به همه فقها. گفتم میگه ما همه فقها قرآن میخونن. به قول آیت الله جواد خدا حفظش کنه، فهمیدن ما با 400 تا آیه فقهی که از قرآن بخونیم فقیه میشیم، ولی امام خمینی نمیشیم. امام خمینی قلبش قرآن است. من همیشه گفتم من بسیار شاکرم. نمیدونم شما زندگی نامه آیت الله خامنه‌ای حفظ الله را دارید یا نه. ما شاکریم که ایشون این قرآن شناسیش خیلی خیلی عجیبه تو قرآن شناسیش. اگه احتمال بدین من یه خورده الف بای قرآن خالیمه، میفهمم چقدر این قرآن به خوبی متبینن دست ایشون است و سخن میگه. خب حالا آیه رو ببینیم، میفرماد که همین خدایی که گفت رعایت حقوق رو بکنین، حقوق انسان ها رو بکنین، و ای کاش من شما، من هنوز دلم میخواد آیه اول رو ول نکنم، انسانیت انسان ها رو رعایت کنین، کینه به غیر متدینین نباید داشت، به معاندین باید کینه داشت. نمیدونه این یخت فوکولاژه گذاشته است به قول حضرت آقا، بابا نمیدونه اینا رو که ما نمیتونیم معاند بگیم. بله داشتیم که طرف مأمور است که بیاد با ظاهر سازی فساد کنه. خب اونا که نیروهای اطلاعاتی باید بفهمند برن جد. اون غیر اینه که یه جاهلی سهلنگاری میکنه ما اینا رو برخوردتون بکنیم. برای یکی از رفقا نمیشن گفتم بیا کارنامه خودمون رو ببین صفر میاریم یا نمیاریم. ما که صفر میاریم خودمون، ما الان خیلی علیه السلام نیستیم. کارهایی که دین نگفت بکنیم ما کردیم، بگذاریم انسانیت انسانها را حریمش رو نگه نداشیم. حالا با اینا حالا همون داره میگه که آقا یه جاست باید کوتاه نیای، اونجایی که باید کوتاه نیای که اینها اومدن روبروی حقیقت ایستادن. رفقا یحاربون الله رو میخوام معنی کنم، روبروی حقیقت ایستاده، نمیخواد حقیقت رو، خودش میدونه روبروی حقیقت واسه بیاد تهمت بزنه، دروغ بگه، تهمت به حقیقت بزنه، این مفسده فی الارضه. شما این بهایی ها رو ببینید، بهاییت یه وقت است بله یک رفته است یک گوشه نشسته است داره خفه شده است، نه رسما تبلیغ میکنن بعضی هاشون. وقت تبلیغ بهاییت میدونی یعنی چه؟ یعنی مبنای مقابله با دین. نمیدونه شما مبانیشون چی میگن، مبانیشون دارید یا نه؟ نه محاربن آقا. حالا محاربه است اگر که تبلیغ نکنه زندگیش بکنه بازم کاری نداره. اومدن تبلیغ کردن، جمع درست کردن، تیپ دارن، فعالیت کردن، بعدم میگن چرا اینا رو گرفتن آقا. خب از اینا عجیبتر این دقت کردید که کسایی را اینا ازش دفاع میکنن. اون یارو کرده بود، این همه آدم کشته است، اینا اسمش یادم رفت. بعد بی بی سی اینا که آقا حقوق بشر اقتضا نمیکنه. بابا این چقدر آدم فقط کشته است. نه این بازی هایی که اینا دارن میکنن رو ما باید فریب نخوریم. میفرماد اگر مرجفه شنیدن دیگه، تو مرجفه رجفه لرزوندن میگن، میگه اگه کس اومد مرجفون فی المدینه، یعنی کسایی که یه دروغ میگن جامعه رو به هم میرزن، حکمشون قتله. مرجفون فی المدینه، و حالا ما خیلی مقدسمون گل کرده است که آقای بابا اومده است نظام اسلامی را طوری به هم ریخته است که زندگی مردم از جهت اصلیش خارج شده است. یعنی حالا اینا دعا کنن من قاضی نباشم، بنده اگه قاضی باشم که معتقدم حالا این قاضی ها ترسوان خودشون میدونن، اما بسیاری اینهایی که کاری کردن که نظام اقتصادی به هم خورده است اینا حکمشون قتل. اینا مرجفون فی المدینه، حالا برید مطالعه کنید. چون تازه دیدم یه بچه به جای اینکه گفت آقا فلان روحانی گفته است مرجفون فی المدینه حکمش قتل، گفتم حکم درستی کرده است، آیه رو نگاه کن. بله حالا یه وقت است که یکی رو الکی بگیریم و افراد بالاخره گفتن قاضی باید عادل باشه، همه جانبه باشه، وقت دونه نگیرن دیگه. ایناش که مشخصه آقا که چطوری میکشندشون، یا ان یقتلو یا باید بکشمش. اما خدا حواسش جمع بود، اما این قاضی سلطان سکه حواسش جمع نبود. یسلب، بعضی ها رو باید با دار بزنی. آقا کشتندش تو زندان، میگه اصلا نکشتندش آقا یواشیک. خب بابا به دارش میزدی که این حرفا رو پشتش نزنن، خود خدا که گذاشته است یا سلبو در جری. حالا شایعه است که نه آقا نکشتندش. بابا کشتندش سفتم کشتندش، اما چرا قاضی حواسش نیست؟ حالا که شریعت بهت اجازه داده است که بعضیا را به دار بزنی، خب به دارش بزن که همه ببینن دیگه. اینا بلدین تو قطع ایدیهم و ارجلهم. چرا؟ خب برای اینکه در این حد باید محاکمه بشه، باید معلوم باشه که بابا این دوزه، اما نه اونچنان که به قتلشه. حالا اینجا اختلاف فقهی هست که آیا اینا به ترتیب باید این کار بکنن یا دست قاضی واضح است، اختلاف فقهی هست، منم اهلش نیستم. و عرض کردم فقط یه موردش که همیشه تو ذهن من هست، عموی بابایی ما تعریف میکرد، میگفت تو این بازار مسگرا دیدن که یه دیگ داره را میره گوشه ای بازار، بعد نگاه کردن این یارو ناکس دست این دزده بوده است، بعد دستاشو که خب منقطع کرد، بعد پیوای پارم میزنه. اینا هر چی دزدی کرده است خب حکم خدا رو اجرا کرد، آخرش نمیتونه بازم دزدی نکنه، هیت نه دستی داشت دست نه پایی که بلند شه، این دیگ فقط میتونه بندازه روز چهار دست صفا بره که بازم دزدی کنه. یعنی تا این حد گاهی دزدن بعضیا. خدا میگه که خب اول چه کار کن؟ اول من گفتم، شاید آیه اینا نگه. مشخص شد و آتقطع ایدیهم و ارجلهم به چی؟ من خلاف، یعنی یه پای دست راست با پای چپ. آیونفا من الاس، همون تبعید که میگیم، تبعید خیلی چیز خوبی است اگه درست راحت شد. یعنی مردم این تو شهرش دزدی کرده است، فساد کرده است، حواستون جمع باشه. جالب است حکم درست چمینه که بفرستندش فلان جا، بعد بنویسند بر مردم اون شهر که بابا این اینجوری است، بپاین باش باش کاسبی نکنید، بهش نمیدونم امکانات ندین، خلاصه این جبلن معلوم نیست آدمی است. بعد میفرماد که ذالک لهم خزیون فی دنیا، این حکم دنیاش است، در اولهم فی الاخرت عذابون عظیم الا الذین تابو، که بحثش جداست. نسأل و که بند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرور عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبر رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی قلب مبارک مولای ما، صاحب امر ما، صاحب الزمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش رو تسریع بفرما. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب، این فتح توحیدی برای احیای بشریت لطف توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری، این امید امیدواران برای آینده توحیدی را در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسون بدار. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آله.